مهم وغريب ده غير صفاته دي.
سلام و وقت بخیر به برنامه این ساعت از رادیو زودی خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زادران و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما، اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل آغاز شد. افغانستان هم جز از آجنده است. منشی عمومی ناتو یک بار دیگر در این نشست بر ادامه تعهد با افغانستان تاکید ورزید. علاوه بر اینها در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. در خبرهای این ساعت از تحولات منطقه و جهان می‌شنوید که یک محکمه در عربستان سعودی 15 تن را به اتهام عضویت در یک شبکه جاسوسی در ایران به اعدام محکوم کرده است. و رئیس جمهور ایران میگوید تهران نخواهد گذاشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان را از بین ببرد. این خبرها با جزئیات تا لحظات بعد. پیش از همه خبرهای افغانستان با نظیفه محبوبی.
صفحات خبرها. رئیس اجرایی افغانستان میگوید به خاطر امنیت در افغانستان همکاری کشورهای منطقه ضروری است. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید برای بیجو شدگان داخلی آمادگی های خاص گرفته شده است. و نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومت داری خوب تاکید می‌ورزد که بدون مبارزه با فساد اداری آوردن اصلاحات ناممکن است. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی افغانستان میگوید برای امنیت و ثبات در افغانستان ضرور است تا کشورهای منطقه مطابق پیشنهادهای این کشور همکاری کنند. عبدالله عبدالله این سخنان را امروز در دیدار با تدمچی یممت و نماینده سرمنشی سازمان ملل در افغانستان مطرح کرده است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان بر رادیو آزادی میگوید هر دو طرف در پیوند و دستاوردهای نشست قلب آسیا در هند نیز با هم گفتگو کردند. ششمین کنفرانس قلب آسیا با اشتراک نمایندگان بیش از 40 کشور و سازمان‌های بین‌المللی روز یکشنبه در امرستر هند برگزار شد. نرندرا مودی صدر اعظم هند در این کنفرانس گفت که افغانستان تا دراز مدت به همکاری‌های جهان نیاز دارد و کشورش به حمایت از افغان‌ها ادامه می‌دهد. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید برای نیازمندان و بیجا شدگان داخلی آمادگی های خاص گرفته شده است. وایس برمک امروز در نشست استجوابیه ولسی جرگه افغانستان در این باره گفت:
جمن بر تن و بر بیجا شده در طول در 6 ولایت که من قندوز و روزگان فرا بغلان المند ننگرهار در ام طول می چاتنگ می گذشته 296 میلیون و دلک 10,000 افغانی از بودجه حکومت انتقال شده، منظور شده و رسیده و دولت هنوز هم دولت رسیدن است.
به گفته برمک امسال به علت ناامنی ها بیشتر بیجا شدگان از ولایات بغلان، کندز، کندهار، هلمند، اورزگان و فرا هستند که به دیگر ولایات پناه بردند. با نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومت داری خوب تاکید می‌ورزد که بدون مبارزه با فساد اداری و مهار فساد سیاسی آوردن اصلاحات ناممکن است. احمد ضیا مسعود امروز در یک سمینار علمی و تحقیقاتی زیر نام حکومت داری خوب در کابل گفت:
تاها عوامل بازدارنده دیگه که مانع عظیم میشه که کشور ما باز هم از یک مرحله اقتصادی و اجتماعی وارد یک مرحله دیگه شود، خوشبختانه فرصت‌های بسیار خوبی هم وجود داره که ما بتانیم از این مانع عبور بکنیم و کشور وارد یک مرحله جدید بسازیم.
مسعود میگوید در کنار ناامنی ها و اختلاف های سیاسی، فساد اداری سبب ایجاد خط فاصل میان حکومت و مردم شده است. مسعود تاکید می‌ورزد که با مشارکت ملی حکومت میتواند از موانع های موجود عبور و این کشور را وارد یک مرحله تازه سازد. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم زرغونه منگل همراه باشید.
یک محکمه در عربستان سعودی 15 نفر را به اتهام عضویت در یک هسته جاسوسی به ایران به اعدام و چندین تن دیگر را در همین قضیه به زندان محکوم کرده است. تلویزیون العربیه امروز گزارش داد که یک محکمه در ریاض فیصله اش را امروز صادر کرد. در این قضیه 32 نفر به شمول 30 تبعه سعودی شاملند که اکثریت آنها از منطقه شیعه نشین القطیفند، یک ایرانی و یک افغان افغان هم شامل این افرادند. این افراد در سال 2013 دستگیر شده بودند و در ماه فوریه محاکمه‌شان آغاز شد. اتهامات علیه این گروه شامل ایجاد یک حلقه جاسوسی در همکاری با استخبارات ایران و دادن معلومات سری در مورد اردوی عربستان به تهران است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید تهران نخواهد گذاشت که رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان را از بین ببرد. روحانی امروز در سخنرانی در پوانتون تهران گفت ترامپ میخواهد کارهای زیاد کند ولی هیچ کارش بر ما تأثیر نخواهد داشت. روحانی گفت شما فکر میکنید ترامپ میتواند توافق هسته‌ای را پاره کند؟ فکر میکنید ما و ملت ما او را اجازه این کار را می دهیم؟ بر اساس این توافق که در ماه جولای سال 2015 امضا شد، ایران برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف ساخته و تحریمات بین المللی بر تهران کاهش یافته است. ترامپ که به تاریخ 20 جنوری سال آینده سوگند وفاداری یاد می کند، در جریان کمپاین انتخاباتیش گفته بود این توافق بد است و به نفع ایران می باشد و اگر به حیث رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود، آن را پاره خواهد کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه برنارد کاژینوف وزیر داخلی این کشور را به حیث صدراعظم جدید فرانسه تعیین کرد. این اعلان ریاست جمهوری فرانسه امروز بعد از آن منتشر صورت گرفت که مانوئل والز صدراعظم فرانسه به هدف کاندید شدن حزب سوسیالیست در انتخابات سال آینده از کرسی صدارت کنار رفت. کاژینوف قرار است تا انتخابات پارلمانی ماه جون سال آینده حکومت فرانسه را رهبری کند. کاژینوف 53 ساله در سال 2014 وزیر داخلی فرانسه شد و نقش مهمی را در پاسخدهی به سلسله از حملات تروریستی به عهده داشت که در سال 2015 منتج به کشته شدن بیش از 230 تن در فرانسه شد. اتحادیه اروپا میگوید پیروزی شوکت میرزیایف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان در انتخابات روز یکشنبه که کدام رقیب عمده نداشت نشان میدهد که این کشور به اصلاحات دوامدار نیاز دارد. یک سخنگوی اتحادیه اروپا در اعلامیه گفت که مقامات ازبکستان باید به این ضعف و کاستی توجه داشته باشند و اتحادیه اروپا آماده همکاری در این زمین است. و خبر آخر که مقامات در تاجیکستان مجوز رسانه‌ای خبرنگاران بخش تاجیکی رادیو آزادی را در این کشور برگشتاندند که در روز پیش به سبب یک گزارش در مورد دختر رئیس جمهور امام علی رحمان گرفته شده بود. شش کارمند بخش تاجیکی رادیو آزادی امروز در دوشنبه بعد از آن به کارهایشان برگشتند که وزارت خارجه تاجیکستان جواز کارشان را دوباره صادر کرد. جواز کاری این خبرنگاران به تاریخ 25 نوامبر زمان قید شد که آنها گزارش را در مورد تقرر رخشانه رحمانوا دختر رئیس جمهور امام علی رحمان به حیث مدیر روابط خارجی وزارت خارجه منتشر نموده و از حذف این گزارش خودداری کردند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 39 دقیقه با وقت کابل شد. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی. اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل آغاز شد. افغانستان هم جزء از آجنده است. معاونیت اول ریاست جمهوری میگوید انتقادهای عبدالرشید دوستم بر رئیس جمهور تا هنوز پابرجاست. در سال 2016 میلادی بیش از 50,000 افغان در کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی کردند.
در دو ربع اول سال 2016 فقط 50,300 افغان در کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی کردند.
هشدار حکومت بلغاری از اخراج پناهجویان افغان و نگرانی میان این افغان‌ها.
نگران کننده همی است که اگر ما پس برگشت بخوریم طرف افغانستان، واقعا اوضاع افغانستان بد است. دیگه ای که تمام چیز ما هست و بود و ما رفت.
در ادامه این برنامه شما را از روزنامه ها امروز کابل را مرور خواهیم کرد. شرکت های بزرگ تکنولوژی و شبکه های اجتماعی میگویند مواد تروریستی را از اینترنت حذف می کنند. در نیمه دوم هم برنامه های در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. ساعت 3:10 به وقت کابل و 11:40 به وقت بروکسل است، جایی که اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز آغاز شد. افغانستان هم جز از آجنده است. منشی عمومی ناتو امروز یک بار دیگر بر ادامه تعهد با افغانستان تاکید ورزید. ینس استولتنبرگ روند اصلاحات را در افغانستان برای ثبات و رفاه این کشور مهم دانست. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این مورد بریم به بروکسل. مهالا مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. صدیقی صاحب سلام، در آغازی که نشست چگونه آغاز شد و در مورد افغانستان بیشتر چی ها گفته شد؟
نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو اینجا در بروکسل، همونطور که بیشتر شما در مقدمه هم گفتیم، با سخنان از ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو لحظات پیش رسما آغاز شد. وزیران خارجه ناتو گرد هم آمدند که در موارد گوناگون از جمله امنیت و ثبات در افغانستان بحث کنند. پیامی را که استولتنبرگ به افغانستان و مردم این کشور دقایق پیش فرستاد امیدوار کننده بود. یک بخش از صحبت‌هایش را اینجا یک جا با هم بشنویم.
We will reconfirm our strong commitment to Afghanistan's security and we will get an update on the government's
استولتنبرگ میگوید ما تعهد قوی خود را نسبت به امنیت افغانستان یک بار دیگر تجدید میکنیم و در مورد اجندای اصلاحات حکومت افغانستان معلومات جدید حاصل خواهیم کرد که برای ثبات و رفاه دراز مدت افغانستان ضروری است. نگمی صاحب، منشی عمومی ناتو قبلا گفت که فردا چهارشنبه با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان که از و همچنان جنرال جان نیکولسن قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور، اسماعیل آراماز نماینده ارشد ملکی ناتو در این کشور در مورد اوضاع امنیتی افغانستان بحث خواهند کرد. بحث در مورد افغانستان در چارچوب نشست ماموریت حمایت قاطع با اشتراک نمایندگان از 28 کشور عضو ناتو و همه شرکای خارج از چوکات ناتو که در افغانستان سرباز دارند صورت میگیره. در حال حاضر نزدیک به 13,000 سرباز بین المللی در افغانستان در چارچوب این ماموریت فعالیت میکنند. همچنان نمایندگان از سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا هم برای اشتراک در این اجلاس دعوت شدند. نمیشه؟
بله. هدف اصلی اجلاس و نتیجه گیری و در مورد افغانستان چی خواهد بود؟ آیا تکرار از تعهد کنفرانس وارسو است؟
دقیقاً همونطور که شما گفتین، مقامات ناتو اینجا برای رادیو آزادی گفتن که این نشست وعده های نشست وارسا را تجدید میکنه و زمین سازی میکنه برای بحث در مورد او تعهدات. شما در جریان هستین که سران ناتو در 8 و 9 ماه جولای امسال در شهر وارسا پایتخت پولند در مورد ادامه حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تا پایان سال 2020 میلادی تعهد کردند. این نشست در حال انجام میشه که افغانستان با افزایش تحرکات شورشان روبروست. گزارش ها در مورد حضور جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در بخش های از افغانستان به شمول ولایت ننگرهار و چند جای دیگر هم به نگرانی های امنیتی افزوده. اما آنچه معلوم است ایست که هم در اینجا در بروکسل و هم سران ناتو در وارسا پیام های روشن به رهبران مردم افغانستان فرستادند که در کنار مردم و حکومت افغانستان خواهند ایستاد و نخواهند گذاشت تا افغانستان بار دیگر به لانه امن برای تروریستان مبدل شود. و یک موضوع دیگر هم میخوایم اینجا ذکر بکنم نعیمی صاحب، که
بله،
پیشتر در آغاز گفتیم که استولتنبرگ بر اجندای اصلاحات تاکید کرد و گفت که صلاح الدین ربانی و نظامیان ناتو در این مورد بیشتر خواهد شنید و معلومات بیشتر و جدید حاصل خواهند کرد. شما میدونید که ناتو، اتحادیه اروپا و جامعه جهانی در بدل وعده کمک مالی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی از افغانستان هم انتظارات دارند. از جمله روند اصلاحات که حکومتداری خوب، اصلاحات انتخاباتی، مبارزه جدی با فساد اداری، عرضه خدمات بهتر برای شهروندان، حقوق بشر مخصوصا رسیدگی به حقوق زنان و توانمندسازی اونها در جامعه را در بر میگیره که این مسائل مهم است که فردا در موردش بحث میشه. و کوتاه میخوایم بگویم که امروز سه‌شنبه در روز نخست اجلاس وزیران خارجه بیشتر در مواردی که برای اروپا مهم است، برای اتحادیه اروپا مهم است، برای اینها مهم است بحث میکنه، مثلا تحکیم روابط میان ناتو و اتحادیه اروپا، مثلا برقراری ثبات فراتر از مرزهای ناتو در جنوب و شرق پیمان ناتو، و نیز موضوع اوکراین و مداخله یا ادامه مداخله روسیه در اوکراین از موارد مهم مورد بحث امروز هستند. نمی‌سن؟
بسیار تشکر مصطفی صدیقی، خبرنگار رادیو آزادی را از مقر ناتو در شهر بروکسل پایتخت بلژیم با خود داشتیم که از آجندای امروز و فردای نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو به صورت مستقیم گزارش می داد.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
معاونیت اول ریاست جمهوری می گوید انتقادهای کسوی عبدالرشید دوستم بالای رئیس جمهور وارد شده بود هنوز هم پابرجاست. عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت آقای دوستم با رئیس جمهور اختلاف ندارد، بلکه روی برخ موارد انتقاد وارد شده بود. حمایت اداری ولسی جرگه و شمار از آگاهان سیاسی می گویند که موضوعات مطرح شده از سوی معاون اول ریاست جمهوری انتقاد نه بلکه بیانگر اختلافهای جدی بوده است. آرزو قیاسی از کابل جزئیات می دهد.
پس از نشر گزارش‌های متعدد در مورد اختلافات ایجاد شده میان رئیس جمهور اشرف غنی و معاون اول وی و همچنان عدم حضور عبدالرشید دوستم به کابل، اکنون رئیس دفتر آقای دوستم میگوید که هیچ اختلاف میان رئیس جمهور و معاون اول وی وجود نداشته است. عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که آقای دوستم با رئیس جمهور اختلاف نه بلکه روی برخی موارد انتقاد داشته است که به گفته وی هنوز نیز پابرجاست.
هیچگاه از طرف خود جنرال صاحب یا از طرف نزدیکانشان در هیچ خبری شما پیدا نمیکنید که ما تایید کرده باشیم که اختلاف جدی وجود داره که این سبب دوریشان شود. او انتقاد بود و انتقاد هنوز به جای خود باقی است. او خواستهایشان تا هنوز برآورده نشده. بنابراین انتقاداتی که وجود داشت به خاطر اصلاحات بود. او اصلاحات هنوز به جای خود باقی مانده و نیاز داره که باید تعقیب شود و عملی شود.
این اظهارات پس از آن مطرح می شود که عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از طریق یک پیام ویدیویی گفته است که انتقادهای اخیر وی به هدف اصلاح نظام بوده و به زودی به کابل باز خواهد گشت. این در حال است که چند قبل عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری ضمن متهم نمودن رئیس جمهور و رئیس اجرایه را به قومگرایی گفته است که اشرف غنی و عبدالله عبدالله در امور کاری وزارتخانه ها به خصوص وزارت های داخله و دفاع مداخله می کنند. و در گذشته همچنان با بیان اینکه حکومت میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه تقسیم شده گفته است که در بسیاری فیصله های حکومت سهم ندارد. نه تنها معاون اول رئیس جمهور بلکه رئیس اجرایه و نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات نیز از رئیس جمهور و کارکردهای حکومت انتقاد نمودند که این بیانگر اختلافات میان سران حکومت وحدت ملی عنوان شد. پس از رسانه‌ای شدن این موضوعات نگرانی های زیادی به وجود آمد و اعضای شورای ملی جامعه مدنی و مردم عام بارها خواهان حل این اختلافات شدند. اکنون رئیس دفتر عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور میگوید که هدف از گفته های آقای دوستم در گذشته انتقاد برای اصلاح نظام بوده است نه اختلافات با رهبران حکومت. خواستیم تا در رابطه نظر ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما مسئولین گفتند که در زمینه تبصره ندارند. در این حال عبدالرؤوف انعامی منشی ولسی جرگه میگوید که موضوعات مطرح شده از سوی معاون اول رئیس جمهور انتقاد نه بلکه بیانگر اختلافات جدی بوده است.
به نظر ما خب اگر انتقادشی باشه باز اختلافش خیلی شاید جنگ باشه دیگه، وگرنه مردم افغانستان به تشویش ساختن، جنجال بسیار کلان شد، موضوعات قومی از این اختلافی که به میان آمده بود به شدت خود بالا رفت دیگه، این نمیتونه این انتقاد باشه. انتقاد خب معمولا میتونه که برای رئیس جمهور خودش رو در رو بگه و در میان بگذاره و راه حلی را رئیس جمهور برش پیدا بکنه.
از سوی هم برخی از آگاهان سیاسی میگویند که سران حکومت پی منافع ملی نیستند و به همین دلیل زمانی که اختلافاتشان راه حل پیدا میکند آن را به انتقاد مبدل میسازند. سید رحیم ستار یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که اگر سران حکومت در پی اصلاح نظام و تقویت وحدت ملی اند، باید گذشت را پیش نموده و با اظهارات عقده‌مندانه ایشان اذهان مردم را مغشوش نسازند.
سی و بیست دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. یک انفجار در ولایت کندز رخ داده. گفته می شود که یک فرد که مواد منفجره را با خود حمل می کرد در این رویداد کشته شده و شمار دیگر هم زخمی شدند. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به شهر کندز. میهال اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آریان صاحب سلام، چی است جزئیات حادثه؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. همکنون ما در محل رویداد قرار دارم، جایی که حادثه رخ داده در کوچه رنگ فروشی ولایت کندز است، یعنی مرکز شهر کندز. بر اساس گفته های سرپرست قماندانی امنی کندز وی برسان گفت که شخصی که در این حمله کشته شده یک جوانی است که میخواست اگر القمین با خود انتقال بده، قبل از رسیدن به هدفش ماین انفجار کرده که در نتیجه انفجار ماین سه نفر از افراد ملکی هم زخمی شدن. وی گفت که در میان افراد زخمی شده رئیس اقوام و قبایل کندز هم شامل است. هجرت الله اکبری سرپرست مطبوعاتی امنی کندز بر رسانه گفت که شخص انتحاری نبوده بلکه کسی بوده که ماین انتقال میداده، در اثر انفجار ماین وای کشته شده.
تشکر فراوان. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از کندز گزارش میداد. در سال 2016 بیش از 50,000 افغان در کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی کردند. وزارت مهاجرین افغانستان میگوید این رقم نشان میدهد که روند مهاجرت افغان ها نسبت به سال 2015 به گونه چشمگیر کاهش یافته. نصرت پارسا از کابل جزئیات میدهد.
هرچند اروپا بر سرحداتش محدودیت‌هایی را وضع کرده بود، اما با آن هم وزارت مهاجرین افغانستان میگوید در 6 ماه اول سال 2016 میلادی 50,300 افغان در کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی کردند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت عودت مهاجرین که روز سه‌شنبه با رادیو آزادی مصاحبه می‌کرد اظهار داشت که این رقم کاهش مهاجرت افغان‌ها را نسبت به سال 2015 نشان می‌دهد. به گفته میاخل، مهاجرت بیش از 50,000 افغان در سال 2016 به اروپا نشان می‌دهد که شاید محدودیت‌های سرحدی که از سوی کشورهای اروپایی وضع شده بود سنگین نبوده باشد.
در دو ربع اول سال 2016 فقط 50,300 افغان در کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی کرده. این افغان‌های 50,300 نفری که رفتن، خب محدودیت‌های مرزی فقط در چند کشور بالکان وضع شده بود. شاید تعداد زینا قبل از او رفته باشند به اروپا درخواست پناهندگی کرده باشند، شاید از راه‌های دیگر رفته باشند یا به او حد سنگین نبوده باشه همو محدودیت‌های مرزی.
به گفته آقای میاخیل، این که روزانه چه تعداد افغان‌ها برای رفتن به اروپا کشور را ترک می‌کنند آمار دقیقی در دست نیست. این در حالی است که در سال 2015 میلادی بیش از 250,000 افغان کشورشان را ترک کردند و خود را به کشورهای اروپایی رساندند. بیشتر این افراد دلیل رفتنشان به اروپا را شدت ناامنی‌ها در کشور عنوان کردند. در جریان سال 2015 حدود 3,500 تن از کشورهای مختلف هنگام رفتن به اروپا در آب‌های سرحدات اروپا غرق شدند که 12% این افراد را شهروندان افغان تشکیل می‌دهد. و گفته وزارت مهاجرین افغانستان، از میان مهاجرانی که در سال 2015 به اروپا رفته بودند تا حال بیش از 10,000 تنشان به گونه داوطلبانه دوباره به کشورشان برگشت کردند. در همین حال شماره از اعضای ولسی جرگه می‌گویند هنوز هم ناامنی در کشور سبب شده است تا روزانه شماره از افغان‌ها به مقصد کشورهای اروپایی افغانستان را ترک کنند. فوزیه کوفی عضو این جرگه به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت نبود دورنمای روشن سیاسی یکی از عوامل دیگر است که افغان‌ها را ناگزیر به ترک کشورشان می‌کند.
عمده‌ترین دلیل بحث ناامنی و فقر اقتصادی، این که دورنمای روشن سیاسی برای مردم در کشور خودشان وجود نداره، به یک امید نامعلوم اینا میرن با وجودی که نمی‌دونن سرنوشتشان چی میشه.
افغانستان یکی از کشورهایی است که هنوز هم مخالفان مصالح دولت به شمول طالبان و داعش در آن به چشم می‌خورند. فوزیه کوفی اظهار می‌دارد که حکومت برای اینکه مهاجرت افغان‌ها را کاهش دهد، باید در بخش تأمین امنیت و زمینه‌های کاریابی برای مردم کوشش بیشتر نماید.
نصرت پارسا از کابل جزئیات می‌داد. در این میان تصمیم حکومت بلغاریا در مورد فرستادن شماره از پناهجویان افغان به افغانستان در میان این پناهجویان نگرانی ایجاد کرده. پس از برخورد چند هفته پیش میان پناهجویان و ماموران پلیس در کمپ ارمنلی بلغاریا، حکومت این کشور اعلان کرد که شماره از پناهجویان افغان را دوباره به کشورشان میفرستد. آشنا شریفی، یکی از پناهجویان افغان در این کمپ، 5 ماه پیش از فراگیری آموزش در پوانزه ژورنالیسم پوانتون کابل دست کشید، امرا با خانوادهش از راه غیرقانونی راهی اروپا شد. ژکفه رحمتی با وای صحبت کرده و نخست پرسیده که چرا افغانستان را ترک کرد.
به خاطر مشکلات گوناگونی که در افغانستان برام پیش آمد و ما مجبور شدیم که ترک وطن کنیم. میفهمیم که اوضاع فعلی افغانستان خیلی نگران کننده است. ما فکر کردیم که بیا وطن خود ترک کنیم، یک جای بیاییم که حداقل از نگاه روحن راحت و آرام باشیم. مگر افسوس که اینجا ما آمدیم، یک وضعیت، یک حالت، یک روز اصلا روی خوب ندارن برای ما. اصلا وقتی که بگوی افغان هستم حاضر نمیشه که حتی مشکل تپرسان کنن.
خودت تنها آمدی یا با خانواده اید؟
نه خیر نه، من همراه فامیل هستم، تقریبا فامیل 8 نفره ای.
بعد از درگیری و برخورد که در کم صورت گرفت، حکومت بلغاریا اعلان کرد که تعدادی از مهاجرین افغان را اخراج میکنند. اگر احتمالاً حکومت بلغاریا شما را اخراج بکنه، چقدر ترس داری از برگشت به افغانستان؟
واقعاً بر من دردها است که ما پنتون خود ترک کردیم. وطن خود یک گپ ساده نیست که انسان وطن خود ترک کنه، جایی که دادگاهش است و جایی که به دنیا آمده متولد شده هست و بود خود رها کنه و مجبور است. افغانستان شرایط هست که مردم در یک لقمنان خود درمانده. بگه از ما خانه بود، اگر چیز داشته نقضی، هر چیزی که بود ترک کردیم. بگه واقعا بسیار نگران کننده است. هر روز ما از هر جای، از هر کس، هر رقم گپ میشنویم. نگران کننده همی است که اگر ما پس برگشت بخوریم طرف افغانستان، واقعا اوضاع افغانستان بد است. دیگه ای که تمام چیز ما هست بود و ما رفته، دیگه ما به سرنوشت هستیم، چی جا باشیم. ما از مسئولین تنها تقاضای می است که درباره ما تصمیم گرفته شود. تابکه ما مثل یک زندانی، گناه ما چی است؟ صرف به خاطری که وطن ما جنگ بود، ما ترک وطن خود کرده آمدیم. گناه ما در چی هست که ما باید
بله.
زندانی
آشنا جان، برای شما گفتن که شما را به اصطلاح اخراج یا رد مرز میکنن؟
بله آن، همچی گپا زده شده. یک نماینده ما است، خودم دالیس، گفتن که افغانها باید دیپورت شوند. و دیگه ای که بعض جایهای دیگه که پرسیدم، گفتن افغانها دو آپشن دارد، انتخاب داره، ای که پناهنده شوند در شهر ما یا امی که به خواست خود ورقه دیپورتی را امضا بکنند.
آشنا شریفی، یکی از پناهجویان افغان در بلغاریا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های امروز کابل. تعداد از این رسانه ها را ایمل سنجیده مرور کرده است.
روزنامه های چاپ کابل در شماره های امروزیشان در مورد عکس‌العمل های مقامات پاکستانی در رابطه با اظهارات رئیس جمهوری در ششمین کنفرانس قلب آسیا تمرکز نمودند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله شماره امروزیش نوشته است که آیا پاکستان واقعا خار و ذلیل شده است؟ نویسنده سرمقاله می نویسد که رد کمک 500 میلیون دلاری پاکستان از سوی رئیس جمهوری افغانستان با استقبال سیاسیون و نهادهای مختلف در کشور روبرو شده است. در سرمقاله آمده است که موقف رئیس جمهور در ششمین کنفرانس قلب آسیا در برابر پاکستان در سرخط روزنامه های آن کشور جا گرفته است و در عین زمان با انتقادات تند مقامات آن کشور نیز همراه بوده است. در مطلب دیگر چاپ شده در این روزنامه است، قول پرویز مشرف، رئیس جمهور پیشین پاکستان، آمده است که اشتراک پاکستان در کنفرانس قلب آسیا برای این کشور رسوایی در کبال داشت. در مطلب از قول پرویز مشرف آمده است که اشتراک نماینده پاکستان در این نشست به سطح بین المللی برای پاکستان زیان و وارد نموده است. روزنامه سرنوشت در همین رابطه مطلبی را به نشر رسانیده است و از قول سرتاج عزیز مشاور روابط بین المللی صدراعظم پاکستان نوشته است که اظهارات رئیس جمهور غنی متاثر کننده ولی قابل درک می باشد. آقای عزیز گفته است که با در نظر داشت وضعیت افغانستان، جنگ و تلفاتی که حکومت افغانستان متقبل می شود، سخنان رئیس جمهور غنی قابل درک است. روزنامه سرنوشت در مطلب دیگری نوشته است که ولسی جرگ از موقف رئیس جمهور حمایت نموده است. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله‌اش در رابطه به همین موضوع نگاشته است و گفته است که پاکستان باید از دو راه یکی را انتخاب کند. به باور سرمقاله نویس، پاکستان با حمایت از تروریسم با فشارهای زیاد روبرو می باشد و مقامات این کشور نمی تواند تا دلایل مقنع برای جامعه بین المللی ارائه دارند. سرمقاله نویس اضافه می نماید که پاکستان باید از خواب بیدار شود و مطابق به خواست منطقه خودش را عیار سازد. و روزنامه سرخط در یکی از مطالب چاپ شده اش نگاشته است که اظهارات رئیس جمهور غنی مطابق میل پاکستانی ها نبود. در ادامه مطلب از قول سرتاج عزیز آمده است که رئیس جمهور غنی هر آنچه را که هند می خواست بیان نموده است.
سیونیم با وقت کابل شد. حالا هم زرغونه منگل با سرخط خبرهای این ساعت از رادیو زودی با شماست.
عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ می گوید نامنی های شمال در جنگ خاورمیانه ریشه دارند. نور گفت در ولایات شمال کشور جنگ طالبان و داعش نیست، بلکه این ولایات شاهد دوام جنگ نیابتی قدرت های جهانند. در عملیات نیروهای امنیتی افغان در اوروزگان 10 تن از طالبان مسلح کشته شده و 8 تن دیگرشان جراحت برداشتند. رئیس دفتر عبدالرشید دوستم میگوید انتقادات معاون اول ریاست جمهوری برخواسته از اختلاف دیدگاه ها با رئیس جمهور غنی نبوده، بلکه برای اصلاح نظام تلاش دارد. یک محکمه در عربستان سعودی 15 نفر را به اتهام عضویت در یک هسته جاسوسی به ایران به اعدام و چند تن دیگر را به همین قضیه به زندان محکوم کرده است. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید تهران نخواهد گذاشت که رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان را از بین ببرد.
سرخط خبرها بود از رادیو زودی. حالا هم تحولات اقتصادی با لیزا حیدری، سپس برنامه‌های آزادی و شنوندگان و در جستجوی انصاف نشر خواهند شد.
سفیر ایران در افغانستان میگوید که کشورش در تلاش افزایش داد و ستد تجارتی با افغانستان است. محمد رضا بهرامی این سخن را امروز در دومین نمایشگاه تولیدات مشترک افغانستان و ایران در شهر مزار شریف بیان کرد. از سوی دیگر عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ که در این نمایشگاه حضور داشت، از تأمین امنیت سرمایه گذاران خارجی در افغانستان اطمینان داد. در نمایشگاه مشترک تولیدات افغانستان و ایران 45 غرفه تولیدات از هر دو کشور به نمایش گذاشته شده است. وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید که تعداد مراکز آموزش حرفه‌ای برای معلولین را دو برابر خواهد ساخت. نسرین اوریاخیل این سخن را هنگام افتتاح یک مرکز حرفه‌ای در ولایت لوگر به روز دوشنبه بیان کرد. خانم اوریاخیل افزود که در تلاش است تا با ایجاد مراکز آموزش حرفه‌ای به معلولین زمینه کار برای مردم را مساعد بسازد. در حال حاضر 46 مرکز آموزشی حرفه‌ای در افغانستان وجود دارد که به گفته وزارت کار و امور اجتماعی در سال جاری تعداد آن به 90 مرکز خواهد رسید. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی، قیمت این مواد از این قرار است: یک بوجی 49 کیلویی آرد پاکستانی 1220 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی آرد قزاقی 1220 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2380 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی. و در بازارهای امروز شهر کابل یک لیتر تیل پترول و همچنان دیزل به 48 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 70 پول، یک یورو 71 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 84 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 20 پول، 1000 کلدار پاکستانی 612 افغانی و یک ریال سعودی 7 افغانی و 70 پول.
من خانه اینجا باشنم ملد و خوب سنم.
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته اختصاص یافته به مشکل باشندگان برشناکوت منطقه ویصل‌آباد کابل که از نبود برق شکایت دارند. فریده یکی از باشندگان این منطقه با رادیو آزادی تماس گرفته و میگوید از 15 سال به این طرف برایشان برق توزیع نشده است. در این حال فریده انتقاد میکند که برای افراد زورمند و پولدار برق توزیع شده است، اما آنان که توان پرداخت پول را ندارند در تاریکی به سر میبرند. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود خانم فریده بشنویم.
فریده استم، از سایه برشناکوت و ویصل‌آباد به تماس شدیم و مشکل ما مشکل برق است که ما در مدت 15 سال میشه که در این ساحه زندگی میکنیم و باز کسایی که پیسه داشتن برق برشان داده شده، بر ما در مدت 15 سال برق داده نشده، هواداری زیاد شده و این کلان به انصافی است که بر ما در این ساحه بر کسایی که برق داره پیسه داره برق داده شده و ما که برق پیسه نداریم و بیچاره هستیم، بر ما برق داده نشده. بر ما میر از دولت خود میخوایم که این عدالت تامین برای بالای پیسه دار به پیسه شود، نه که کس پیسه دار زورمند که جای هم غصب کنه و برق هم داشته باشه همه چیز داشته باشه، حق غیر بیچاره پایمال باشه. پار سال پای سمیتی بر ما آوردن، گفتن که برق برتون می اینه، تا این سال دیگه هیچ خبری نیست از برق و یکقدر در مشکل هستیم که اولادای ما دست خوانده نمیتونن، کامپیوتر کار کردن نمیتونن. حالا خود تکنولوژی پیشرفته شده، مردم بسیار چیزا زیاد داره که باید برق استفاده کنه. از ما هیچ اینی مشکلات بسیار زیاد مشکل بر ما پیش می شد به خاطر این برق دیگر معلوم نیست برق بر ما.
خانه شما در سایه پلانی است یا غیر پلانی است و در مجموع چقدر تعداد فامیلی هستین که برق نداره؟
فامیلی که برق داره از 80% فقط، از 100% 5% اینجا برق داره، فامیلی که پیسه دار هستن. دیگه 95% مردم برق نداره که تقریبا 5000 6000 فامیل تنها در می منطقه که ما زمین سایه که ما هستیم زندگی میشن، از این با اون تا سر تنیکوت میگن کجا تا اونجا نفوس به اندازه زیاد است نفوس این منطقه.
برای شما وعده داده شده که برق براتون داده میشه، باز تو به حساب کندی صورت گرفته باشه و کسی در قصه تان نشده باشه؟
بله بله، تو وعده داده شده خودی با یک پایک بر ما آوردن پارسال این وعدهشان بود که ما بر شما برق میتیم تا این سال آینده، که تا این سال، یعنی تا این سال بر ما هیچ کسی هیچ اصلا حتی سنو پایه کس سیل نمیگن.
شما مراجعه کردین به خود ریاست برشنا، مشکلتان در میان گذاشتین، وکیلتان رفتن دیدن؟
بله بله، وکیل ما رفته، چندین بار رفته، حتی تا اندازه شد که ما گفتیم تظاهرات میکنیم، بازم این وکیل ما اجازه نداد، گفت نه تظاهرات نکنیم، ما خود ما میریم. بازم رفتن چندین بارها مراجعه کردن، اما هیچ کسی توجه نکرده بر ما.
آره، می کسایی گفتن پول میتن، اینا ای پول و کی میتن؟ به خود برشنا میتن، مردم از او جمعه، نفر از او جمعه برقاشانه جور میکنه و شما که پول ندارین با شما این رقم رویه میکنه؟
بله، کسایی که پول دادن خود طبعا برشنا دادن که برشنا برشان برق داده، یعنی دقیقا غیر از قسم یا برق برشان برق قانونی بیایه و یا بلام تاویل میکنن، خود من برشنا ای کار کرد برشان.
حالا فعلا که برق در منطقه تان نیست، شما به خاطر حل مشکلاتتان از چی استفاده میکنین و اطفالتان در قسمت دسترسی به کامپیوتر و از چی طریقه به او دسترسی پیدا میکنن با وجودی که برق نداره؟
اطفال ما فقط یک همسایه ما که برق داره که می گفتم فقط کامپیوتر خودم اینجا چارج میکنه، بسیار با مشکلات و هم با چقدر چیز دیگه بالاخره با پیشنتوشی و گپا اونجا فقط هم کامپیوتر چارج میکنه، میاره دو ساعت کار میکنه کامپیوتر چارج خلاص میشه، شبونه هم امرای گاز روشنی خانه خود روشن میکنیم دیگه، اوقدر دسترسی ندارم که من سولر بخرم که از سولر استفاده بکنم. ما میخواییم بر ما برق داده شد، مشکل ما حل شد. بزرگترین مشکل در زندگی ما اینه نیست، اگه آبسته که برق امی دو چیز که نباشه زندگی نیست برای خود شما معلوم است که همه چیز در برق استفاده میشه، مثلا این امی مثلا کامپیوتر این تلفن چارج کردن امی تکنولوژی چیزایی که گفتم براتون یادآور شدم بیشتر از برق استفاده، برق نباشه خب ما طبعا از همه چیز تو کار اولادای محروم میمانن.
ما مشکل باشندگان برشناکوت منطقه ویصلابات شهر کابل را با ویدلا توحیدی سخنگوی برشناشرکت در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که چرا باشندگان منطقه برشناکوت ویصلابات کابل تا حال از نور برق مستفید نگردیدند. آقای توحیدی در مورد گفت:
خب هر وطن عزیز ما ولو که در هر حصه افغانستان زندگی کنند حق دارند که اونا از نور برق مستفید شوند، به حق مدنیشون است و در افغانستان برشنا شرکت که هم کوشش 100% خود داره تا به هر هموطن عزیز ما که در هر جایی از افغانستان باشه خدمات برق‌رسانی را به گونه یکسان ارائه کنه. در منطقه‌ای که شما یاد کردین این منطقه اگر کلیسی وجود داره، اگر در این ساحه ما یک ساحه داریم به نام برشناکوت، متاسفانه بعضی از خانه‌ها و بعضی از منازل افراد و اشخاص در سر جایدادهای در افغانستان برشناکوت در پهلوی برشناکوت خانه‌های را به شکل کنیدون، اگر که قرار است در آینده های نزدیک یه ساخت استیشن های جدابانه و به خاطر انکشاف سیستم برق اوج تاسیسات احداث شود، اگر امی دوستای ما که شکایت کردن در این ساحه باشه، بله دقیق است در واسم بیرستان شکایت برای زینا بس نمیتن به خاطر که در سر جایدادهای یا به شکل غیر قانونی خانه احداث شده و اگر مربوط این ساحه نمیشه و در جای دیگه است، حتما کدوم مشکل انشاءالله نیست. ما به برق کابل میگیم تا در بخش پروژه های انکشافی خود در سال 1395 اینا بخشیم.
یک تعداد از باشنده های ادعا میکنند اخیرا کسایی که پول داشتند زور و واسطه داشتند برای از اونا در منطقه برق آمده، اما این مردم تا فعلا از این برق مستفید نشدند. میخواستم نظر شما را داشته باشیم در این منطقه پروسه توزیع برق چگونه است و آیا عادلانه برق توزیع میشه در اینجا؟ خیر بفرمایید.
توزیع برق رسانی وقتی شبکه درجه گسترش پیدا میکنه و شبکه در منطقه میره، به طور قطعی هر آن کسی که در مو محوطه زندگی میکنه بر اونا برق داده میشه. فرضاً در یک ساحه 600 خانه یا 800 خانه اونا سروی میشن و به خاطر ازواب به مزدرفت از اونا ترانسفورمر نصب میشه، ساحه از لحاظ انجینری و تکنیکی تعیین میشه، پایه‌ها و لاین‌ها و شبکه به او رسانده میشه و دو جبه برسون میتر توزیع میشه و برق بسون داده میشه. به این هیچگاه باز ما میگم که بر ما چگونگی شخصی یک شخص بر ما مطرح نیست، بر ما مشترک مطرح است ولو که در هر لیول باشه بر اصلا به شکل یک سال دارد.
شنونده های عزیز برنامه، این بود داشته های برنامه حاضر که در مورد مشکل باشندگان منطقه برشناکوت و ویصلابات کابل برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر در محلتان و یا با کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید. شماره تماس برنامه 0729-829-013. شاد و کامگار باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
ما ولسوالی مالستان هستیم. در این مقامات وزارت احیا و انکشاف دهات بگویید که در ولسوالی مالستان اصلا یک سرک درست حسابی نیست. ما که مریض میشیم تو غزنی مریض ما میرسد از بین میره. لطفا یک شفاخانه خوب در مالستان درست کنید برای یک سرک.
داده وزاری است، من از ولایت بغلان از ولسوالی پلیسار اندراب به تماس شدیم. پدر من در رابطه به نمی کلینیکا یک شکایت داشت. کلینیکا ولسوالی ها را گرفتن، اینجا نه دکتر است و نه دوا و نه هیچ کس، فقط پیششان رئیسش میگیره بعد خلاص میگه. در اینجا نه کدام دکتری ما داریم، نه دیگه داریم، نه دیگه داریم، سه کار نیست، کار نمیکنه در اینجا.
من تاج محمد نظمیار از ولایت تخار ولسوالی کلفان قریه زلزرک سفلا شما را زحمت دادیم. قریه ما دارای 3000 نفوس است. تا حال یک کلینیک برای قریه ما جور نشده این سبب رفع مشکلات مردم منطقه شده. برایم این خاص مردم ما را و این صدای مظلومیت مردم ما را به گوش وزیر سیاست عامه برسانیم.
محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی، مشاور وزیر صاحب وزارت صحت عامه، بعد از تقدیم احترام صاحب ما یک چند پیام داریم، خواستیم که پیام ها را با شما در میان بگذاریم و نظرتان را بگیریم.
خوشحال هستم در خدمت شما هستم. نظر صاحب میشنوم.
سلام علیکم، خوب هستید؟ شما خوب؟ عبدالله هستم از شهر مزار شریف. چند روز پیش از یک گروزه مبارک از یک دواخانه شربت آوردم برای طفلکم. شربتم خانم دید که تاریخش 3-4 ماه تیر شده، پس بردم دکتر را گفتم دواخانه را که این شربت تاریخ تیر شده را به ما داده، میره بگی پس بگی پیسه ما بده که من دوا میکنه که من چرا بگیرم. یک بار خریدی من گفتم بس ادامه ما چیز میکنم شما را باید پرسان کنه. برو گفت دست خلاص هر کاری که میکنی.
دکتر صاحب شنیدین شکایت است؟
بله بله. ارتباط موضوع دوای تاریخ تیر شده، وقتاً تا وقتاً شما بارها اطلاع حاصل کردین که حیاتای معذف از خانه ها دوای تاریخ گذشته را که حق ندارن و فروش براتارن جمع‌آوری میکنه و چندین مرتبه شما در اقل در این یک سال اخیر با رسانه ها شریک شده که بین 50 تن تا همی آخرین بارش 102 تن دوا جمع‌آوری شده و هدر شده. باز هم اگر موارد اینچنینی دیده میشه وزارت صحت عامه شماره های شکایات را ابلاغ کرده برای همتانان ما، یا از او طریق همتانان ما شکایت خود دست میتانند بکنن و یا ای که مستقیما به خود ریاست صحت عامه یا ریاست های صحت عامه ولایت های مربوطه میتانند مراجعه بکنن که این همتان ما میتانند به دفتر رئیس صحت عامه بلخ تشریف ببرن. اگر یک لطف بکنند از یک شهروند مسئول که مشخص همو دواخانه را واضح بسازند، ما اطمینان داریم که برخورد لازم مطابق اصول به امرای متخلص صورت میگیرد. وزارت صحت عامه به هیچ صورت فروش دوای تاریخ گذشته را از آدرس دواخانه های خصوصی و یا تصدی
دکتر صاحب محترم، یک شنونده ما 3 پرابلم به زبان آورده که فکر میکنیم که تقریبا نمایندگی از تمام شکایت ها در افغانستان میکنه. از او خاطر صاحب اگر با حوصله بشنوینم میره برتان میشنوانم. صاحب
ما یک طفلک من مریض بود، چند وقت پیش به شفاخانه ملک نزار شریف رفته بودم. ما در اونجا 3 مشکل دریافتم. اول اینکه مریضدارای که از قریه و قصبات در اونجا از راه های دور میرن، برای شباش اونا کدام اتاقی وجود نداره. این مردم بیخی به تکلیف هست، از کسایی که خانوالا هست خانهایشان نزدیک هست به خانه های خود میره. این مردم هایی که از دور آمده اونا و از طرف شب بسیار به مشکل مواجه هست، داخل شفاخانه و پایوازار نمیمانه، کدام اتاقی مخصوص هم نداره که اونا شب خودم اونجا تیر کنه. میشه که در نصف شب یک مریض تکلیف پیدا کنه، دیگه کنه پایواز باید باشه، دوا ضرورت میشه، دیگه نشه. بسیاری از ها در دشتا خواه میشه و در بین مسجد ها دور میرن و بسیار به مشکل مواجه. خود شفاخانه یک شفاخانه بسیار اساس مدرن 3-4 منزله است، ولی به این سایی توجه نشته که یک 4-5 اتاق برای شب باشی یعنی مریضدارا هم اونجا جور شده. مشکل دومی که یک اتاق کلان است که اونجا ماشین های حرارتی مانده شده، طفلای نوزاد که وزنشان کم است در اونجا در بین ماشین میندازن اونا را حرارت میدن تا وزن بگیره. یا اونمو اتاق کلان، البته یک اتاق بسیار کلان است، همین سیاسرهایی که نه ولادت میکنه همراه تفلای خود اونجا میرن. این ریچارا اونجا کدام چه پرکت یا چیز دیگه وجود نداره. شب هم تا بیگار تا صبح این دمسر یک چوکی پلاستیکی شیشتن و روز هم تا بگار به سر یک چوکی پلاستیکی میشنن، یک چپرکت یا از آنجای آرامتری وجود نداره که به چاره دمی خود راست کنن. خود از اینا هم مشکل داره، تکلیف هم داره، نه ولادت کرده. یعنی مشکل هم برای همین نویزدارا برای سیاسرهای نوزاد بسیار تکلیف آور است. مشکل سیومی است که از داخل شفاخانه اگر شب باشه روز باشه هر قدر مریض دواز را داشته باشه، یک تابلیت هم از داخل شفاخانه کس نمیتونه اون رو نسخه میتونه در بازار برو میره، شب باشه روز باشه اون دوا را
کشت پیدا کرده بیار بیار.
دکتر سب شنیدین سب؟
بسیار تشکر از این هموطن ما که مشکلاتی که در ارتباط اوجا تجربه کرده بودن با ما شما شدی کرد. ما این شکایتشان در سه بخش که مثل شما هم گفتین میتونیم خلاصه بکنیم. در قسمت مساعد ساختن امکانات برای پایوازان و اقارب مریض در داخل شفاخانه ها بستر هستن، مشکلات بدون شک وجود دارد، بخصوص در شفاخانه های شهر کابل که شفاخانه های ملی هستن و شفاخانه های حوزوی یا شفاخانه هایی که در شهرهای عمده افغانستان قرار دارد، چون از ولایت های دوردست یک تعداد مریضا رجعت داده میشه، بدون شک مشکل وجود دارد. در اساس به ارتباط در بستای خدماتی شفاخانه‌ای و یا در امکانات دولتی که اختصاص داده شده از امو شروع هیچ سهولتی در نظر گرفته نشده، ولی با درک مشکل وزارت صحت عامه در حد توان خود در اکثریت شفاخانه‌ها چی از آدرس امکانات دولتی چی از کمک بعضی از افراد خیراندیش و توانمند ما محلات را به نام محلات پایواز زنانه و مردانه در محدوده بین 100 تا 50 یا بعد جای 200 نفر جور شده، ولی بدون شکی کافی نیست. معنی چشم دید خود که در دو سه هفته پیش در شروع هوایی که سرد شده بود آب و هوا در کابل در شوانه وزیر برخان دیدیم که اقتدار بیرون از امون زرف کجرهایش نداشت و در 15 نفر بیرون مانده بود. ما هر دایی او روز دوباره با رئیس شفاخانه وزیر برخان ششتم و بحث کردیم که اگر بتانیم حد اقل از امکاناتی که اگر در بودجه دولت نیست چیزی که در بخش ساختمانی یک چیزی پیدا شود که ما این اتاق بتانیم یک پیدامش یک سقف 5 متر چهار تاخش پیدا کنیم، دیوالی رو کلان بسازیم. یعنی با همین امکانات دست داشته و یا ای که اگر هموطنان خیراندیش ما رو کمک بکنن ما میتونیم این پایوازخانه را وسعت بدیم و در حد امکان چیزی که در دسترس وزارت است از قسمت مثلا ساختن یک سهولت برای پایواز هم فرصت بیشتر یا زمینه را صورت را بگم زیاد بسازیم. ارتباط مسئله مراقبت از زادا یکی از دستاوردهای وزارت صحت عامه در یک نیم سال اخیر این بوده که ما یک پروژه به نام پروژه سارک که از کشورهای سارک یک مقدار پول مصرف شده بود که تخصیص داده شده بود که باید برای بخش نوزادها که یک درصدی کلان مرگومیر اطفال در 5 سال نزد اطفال نوزاد واقع میشه، برای زیاد مراکز معیاری تخصصی را باید بسازیم که بنابر کمکاری یا کمبود ظرفیت این پروژه از سالهای پیش مانده بود و ما تانستیم که روی ازی کار بکنیم این پروژه رو دوباره زنده بسازیم و پروژه رو موفقانه تطبیق بکنیم. که در تاریخ 15 می 2015 در برنامه که به نام کال ترکشن یاد می شد که تمام نهادهای کمک کننده رو در قسمت خدمات برای مادرهای حامله و نوزادات رو اشتراک بود به شمول دیالات ماب دکتر عبدالله در اونجا ما تعهد کردیم. 15 می 2016 در تن یک سال بعدش ما در بخش تعهداتی که دیگه انجام شده بود یکی همانی ایجاد مراکز مراقبت اختصاصی از نوزادا بود که در 22 مرکز در سراسر کشوری رو ما ساختیم. در همینجا چوکی های مخصوصی هست که در اون مادرها میخواه به شکل پلاستیکی است که طفل که پیش از وقت توالد شده و یا مشکل داره بتواند در تماس مستقیم با بدن مادرش قرار داده شود. یک شیوه جدید تداوی است. با اون صورت چند ساعت مادر مجبور است در اون چوکی خوامانده شود و پوشش داده شود خودش طفلش با هم یک جا یک شیوه تداوی است که اگر این هموطنان ما او را دیده او یک جز تداوی است. و اما در این زمان در تالی از او اتاقهای دیگه هم در نظر گرفته شده که بعد از اینکه مادر چند ساعت اینجا این کمک با طفلش میکنه بعد به خاطر استراحت خودش هم یک جایی باید باشه که او را هم در اکثریت از این مراکز ما تهیه دیدیم که یکی پشت هم ساخته میشه و یک تعدادش ساخته شده که یه اداره محترم یونیسف با ما کمک کرده.
یک مسئله بسیار حاد است که این شاید مشکلش در افغانستان بسیار زیاد باشه، مسائل عنعنوی گپا مسئله بهتر است که پیام بشنیم بعد از شما تبصره کنین اگر یک راه های حل بسنجین بسیار خوش میشیم. سب
آقای ندار یک نمونه در غزنی داریم و یکم در پکتیکا. در تمام غزنی زنانه یک نفر حتی تالی به صفحه تلویزیون حاضر نشده و در تمام پکتیکا صرف یک زن نسائی ولایتی وجود دارد. در تمام پکتیکا صرف یک شفاخانه وجود دارد که وام شش بستر دارد. در تمام غزنی، ولایت غزنی، شفاخانه 75 ساله که رو بریختن است وجود دارد و هیچ کس در قسمت از او نه پروگرامی دارد نه داشتم و اینا میگه که شفاخانه نو در حال اعمار است. او رو هم الغیب اندالله و ضمناً خدمتتان عرض کنم که در جایی که ما زندگی میکنیم در کابل یک کلینیک داریم از سابق اعمار شده به خاطر باشنده های این منطقه. او رو به کرا داده صحت عامه واجه که خدمات از طرف دولت برای مردم ارائه کنه کرای از او رو میگیره و به شکل قراردادی مردم خصوصی از او استفاده میکنه با قیمت های بسیار بلند. و یک مسئله دیگه خدمتتان عرض کنم که خیلی ضرورت، وزارت انرژی و آب میگه که در 29 ولایت ما برنامه اعمار بنده های آبی داریم. نمیدن در غزنی بند سردی که میلیاردها به نرخ امروزی افغانی سرش مصرف شده بود با حال تعطیل با حال غیر مورد استفاده قرار دارد و مردم از او از بیکاری و غربت رنگ میبرد.
دکتر صاحب محترم، آقای صدیقی مشاور وزیر وزارت صحت عامه صاحب، ایش نوندی ما چندین موضوع رو گفتم، منتها یک موضوع که گفتم بسیار جات مشکل عمده افغانستان است و مسئله کمبود دکترای خانم صاحب، نظرتان بگیریم صاحب.
بسیار خوبی. هموطن ما در علاوه از اینکه در خصوص کمبود پرسنل صحی یا کارمندای صحی و دکترا از بخش اوناست یا خانم ها شکایت داشتن، شکایتشان به جای است. ما در اکثرت ولایت بخصوص در ولایت پکتیا به قلت یا کمبود کارکنان سی زنانه یا اوناس مواجه هستیم و در این زمان شکایتشان از ساختمان های 70 ساله و 50 ساله بعضی از شبخانه های بعضی از ولایت ها است که ما همی سال گذشته در 11 ولایت شبخانه های به ظرفیت 500 یه تا 200 بستر که معمول نامایش جدوارش پیشم نیست ساختیم و حتی یک تعدادش قرار دادش دو سه ماه پیش امضا شد که در سال 96 باید ساختمانشان تکمیل شود. در این قسمت از نظر به امکاناتی که در دسترس وزارت مالیه و دولت است و امکاناتی که از آدرس کشورهای کمک کننده است تلاش داریم که یک تعداد زیاد شبخانه‌هایی که میاری نیستن، کونه هستن، از 50-60 سال پیش ساخته شدن این به شبخانه نو تعویض شود که از جمله در ولایت غزنی هم شبخانه جدیدش ساختمانش در 95% پیش رفته در مسئله تجهیزش کار جریان داره و خرید شاید تا بهره برداری سپرده شود. در قسمت رسیدگی به چالش کمبود کارکنان صحی راهکارهایی که وزارت به کار گرفته، مثلا در قسمت کمبود قابله ها در حد اکثر ولایت های ما مکاتب تربیه قابله و نرسنگ را داشتیم و یک پروژه که در این سمت مشرقی از کمک کشور عربستان دوی آخر ما را فعال کردیم که به ولایت های بسیار محروم مثل نورستان و کنر اینا هم بتانیم که از خود امو مردم محل را به حساب جوانایش فارغ های مکاتب را جذب بکنیم و تربیه بکنیم که پس در اموشه بتانن مسار خدمت در ولایت و ولسوالی و قریه خود شوند که با استفاده از این شده ما تانستیم در حد اکثر ولایت کمبود حد اقل قابله ها را مرفوع بکنیم و حد اقل در تمام مراکز سی ما حد اقل یک یا دو کارکن ناس ما داریم، ولی این کافی نیست. در اکتاد ولایت این تعداد واقعا در این دو سه نفر مدود مانده و در دیگرهایش باز مرفوع شده تا حدی و ما راهکارهای دیگه از جمله مشاوره مالی و استخدام دکترایی که اونا همراه با شوهرشان که اگر دکتر باشه از کشورهای همسایه را در بعضی از ولایت دعوت کردیم و اعزام کردیم، ولی مشکل بیشتر برمیگرده به دلیل کمبود امکانات معیشتی زندگی شهری، نبود امنیت. اینا هم از عواملی است که مانع از این میشه که افراد به صورت داوطلبانه در اوجه نرن، ولی ما در نظر داریم که کسایی که از دورهای
مجانی آموزشی فارغ میشن باید حتما در بدل از این برن در این مناطق یک دوره خدمت را سپری بکنند و از این گزینه ها فکر شده و کار شده. ما امیدوار هستیم که بتانیم به این مشکلات به صورت عمیق و اساسی رسیدگی بکنیم و مشکلات هموطنان ما را از این آدرس در حد توان تا حدی مرفوع ساخته باشیم.
دکتر صاحب محترم بسیار زیاد تشکر. شنوندگان نهایت عزیز، قسمت باقی مانده مصاحبه ما را با دکتر حجه قمرالدین صدیقی مشاور وزیر صحت عامه را روز جمعه می توانید دنبال نمایید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138.